کربلا تا عملیات کربلا، از تیر و کمان تا توپ و تانک و
نور و روشنایی شبیه ترین وجودها به خدا، مصباح و روشنای راه مسیر دنیا به سمت آخرته.
در دفتر تاریخ روزگار، گاهی نور در ظلمت ظلم خاموش می شود و گاهی تاریک ترین وجودها به نور ایمان برترین بندگان خدا نورانی می شود
و آنگاه به برکت نور آزادگی معنا می شود. میدانه هر
سلام، من یوسف رحیمیم. مادر بزرگ خدا بیامرزم می گفت با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن. می دونید کسی که رضایت مخلوق رو به خشم خداوند ترجیح می ده شاید موقتاً بیشتر راضی باشه، اما در طول زمان شاید اوضاع تغییر کنه و زمین بازی عوض بشه. نتیجه 180 درجه با چیزی که فکر می کرده متفاوت بشه و در نهایت امر رضایت مخلوق رو هم از دست بده.
روایت پرندهی آزاد توی آسمونی که خون شهدا رو در خودش حل کرده. روایت بالگشودن پرندهی که آوازش آواز غمه و از این غم جانسوز دل و سینش سوخته. روایت آزادی و بندگی و دیدن پروانگی آدمایی که آرزوشون پریدنه. روایت خونهای سرخ و جگرهای سوختهی که از نای پرنده بیرون میاد. پرندهی که همه چیو دیده، عشق ریخته و خون دل خورده از بیوفایی تا شده سینه سوز.
من سینه سرخم، پرنده ای که این روزها همراه با کاروان راویان آشورا صحراهای فراخ شام را منزل به منزل پشت سر گذاشته بود، به بیابانهای عراق رسیده. کاروان عزم بازگشت به کربوبلا را دارد، همان جایی که دلباخته های ملک ری اشرف اولاد آدم را میان دو نهر آب لب تشنه شهید کرد، همانجا که خون پاکان بر زمین ریخت و ناپاکان بزرگترین جنایت را رقم زدند. کاروان منزل به منزل پیش می رود و کاروانیان خدا را شاکرند که اجازه نداده اند کربلا در کربلا بماند و از یادها برود. کاروان از دمشق باز می گردد، شهری که اسلام را با آل امیه و فرزندان ابو سفیان شناخته بود، پایتخت حکومت یزید ابن معاویه. تا پیش از رسیدن کاروان اهل بیت به شام، کسی از مردم آن سامان از فضائل آل علی و نسبتشان با پیامبر خدا چیز زیادی نمی دانست. بیشتر نسل نومسلمان آن دیار گمان می کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله جز یزید و معاویه و ابو سفیان و باقی بنی امیه خویشاوند دیگری ندارد. اما شاهد بودم که حضور کاروان اسیران اهل بیت برای مردم شام پرده از حقایق مهمی برداشت و چشمشان را به جایگاه و تبار وارثان حقیقی پیامبر روشن کرد. با
با چشمهای خودم دیدم که اسیران ظاهرن در قل و زنجیر کاری کردند که فریادهای اعتراض و توبیخ از همان مجلس کاخ آغاز شد و انگشتهای اتهام و شماتت یزید و دستگاه بیداد او را نشانه رفتند. از یاد نمی برم که زید ابن ارقم نیز از معترضان به یزید بود. دیدم که او جسارت یزید با چوب خیزران بر لب و دندان پسر پیامبر را تاب نیاورد و شنیدم که فریاد زد یزید نکن، این کار را نکن. من با چشمهای خودم دیدم که پیامبر این امت لبهای حسین را می بوسید. در این جمع گواهی می دهم که دیدم رسول خدا حسن را بر زانوی راست و حسین را بر زانوی چپ می نشاند. پیامبر دست راستش را بر سر حسن و دست دیگرش را بر سر حسین می کشید و می گفت خدایا هر دو را به تو و به مؤمنان صالح می سپارم. یزید بنگر که با ودیعه و امانت رسول خدا چه کرده ای و چه می کنی. یزید در پاسخ به اعتراض زید ابن ارقم به او گفت خرف شده ای پیر مرد، یاوه می بافی. زید نیز دامن برچید و از مجلس او بیرون رفت. این روزها من و تپ ماهورهای بادیه کاروانی را می نگریم که بار زخم و داغ دارد، اما اهلش سربلند از صبر و پایداری و شجاعت و ایمان خود و شهیدان غافلند. کاروان تا بازگشت به کربلا و تجدید عهد با سید الشهدا علیه السلام تنها چند منزل در پیش دارد. کاروان می رود تا در کنار جابر بن عبدالله انصاری سنتی ماندگار را پایه‌گذاری کند. تا رسیدن به صحرای تفدیده تف راه زیادی نمانده و اربعین نزدیک است.
نام امام حسین علیه السلام بعد از 1400 سال در همه دنیا به نیکی برده میشه و افرادی هم هستن که برعکس از جنایتکارترین آدمهای تاریخ شناخته میشن. من میخوام بدونم افرادی که سر امام علیه السلام رو حمل کردن چه گذشته ای داشتن و آیندگان در مورد اونها چطور قضاوت کردن؟
آقای رحیمی، چقدر یه فرد میتونه در حق خودش ستم کنه و کاری بکنه که نامش در تاریخ به عنوان یک جانی ذکر بشه؟ واقعا تصورش هم سخته. آقای دکتر فاطمی، جامعه شناس و مداح، بیشتر در این باره برامون میگن.
امروز قصد دارم در مورد خولی ابن یزید اسفهی ایادی دارمی از لشکریان عمر ابن سعد در واقعه کربلا که روز عاشورا در شهادت امام حسین، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی علیهم السلام و بعد از اون در شهادت خود حضرت به دستور عمر سعد به همراه حمید ابن مسلم ازدی روایتی رو براتون نقل بکنم. از تاریخ ولادت و زندگی خولی تا قبل از کربلا اطلاعی در دست نیست، ولی اون فرزند یزید اسبهی از قبیله همیر از قبایل یمنه که در سال نهم هجری اسلام آوردن. همسر اون نوار بنت مالک یا غیوف به روایتی از قبیله بنی اسد هست. اون زن بسیار پرهیزگار و خوبی بوده. وقتی که سر امام رو به داخل خونه میاره اون رو سرزنش میکنه و در تاریخ طبری هم گویا همسرش اون رو به مختار لو میده. خولی در واقع عاشورا جزو لشکر عمر سعد بود که شهادت عثمان ابن علی رو هم به اون نسبت دادن. در روز عاشورا تیری به سمت عثمان ابن علی میندازه و مردی از بنی دارم اون رو به شهادت میرسونه. در زیارت ناحیه مقدسه به عنوان پرتاب کننده تیر به سوی عثمان ابن علی لعن شده. یه تیر دیگه ای هم به سمت جعفر ابن علی پرتاب میکنه که به شقیقه یا چشم اون اصابت میکنه و برخی منابع شهادت جعفر ابن علی رو هم به اون نسبت دادن. اما در منابع دیگه شهادت جعفر ابن علی به هانی ابن ثبیت حضرمی نسبت داده شده. خولی در شهادت امام حسین نقش داشت و به تحریک شمر ابن ذوالجوشن یا سنان خواست سر امام رو از تن جدا کنه، اما لرزشی به دست و پاش افتاد و نتونست این کار رو انجام بده. به همین دلیل سنان خود سر امام حسین رو برید و اون رو به خولی داد. منابع تاریخی بریدن سر امام حسین رو به سنان ابن انس، شمر ابن ذوالجوشن، شبل ابن یزید برادر خولی هم نسبت دادن. خولی از حاملان سرهای شهدای کربلا به سمت ابن زیاد بود. عمر سعد سر امام حسین رو به خولی و حمید ابن مسلم داد تا به کوفه نزد عبیدالله ببرن. خولی شبانگاه به کوفه رسید و چون قصر بسته بود سر رو به خونه برد و اون رو زیر یه تشتی مخفی کرد و به همسرش گفت من برای تو چیزی آوردم که برای همیشه ما رو بی نیاز میکنه. این سر حسینه که در خانه توه. و همسرش هم میگه وای بر تو، مردم سیم و زر آوردند و تو سر فرزند رسول خدا را آوردی. به خداوند سوگند هرگز من و تو در یک خانه زندگی نخواهیم کرد. در کتاب مقتل حسین به مخفی کردن سر امام حسین در تنور و ساطع شدن نوری از تنور و گریه و شیون گروهی از زنان برای امام حسین اشاره شده و بین مردم هم مشهوره که خولی سر امام حسین رو در تنور خانش پنهان میکنه و روزه‌ای در دهه دوم و سوم محرم خوانده میشه که به روزه تنور خولی هم معروفه. نتیجه این که بعد از 1400 سال نام خولی رو به بدی و با کراهت میبرن و از اون به عنوان یک جنایتکار جنگی نام میبرن.
عاشورا همان روزی است که وجود همه آدم ها در آن یا سیاه سیاه بود و یا سفید سفید. شیطان خناس سیاهی می پاشید به لوح سفید وجود و چشم ها را در برابر حق می بست تا ننگ و سیاهی همان چند ساعت بر کل تاریخ بماند و پاک نشد. سیاه و سفید.
ای بها یا حسین، به آتش بزنی، آتش بزنی، آتش بزنی.
خدا سوگن خل ناصر از این مصیبت را هیچ خواهد دام بشد. خداوندا من از این سرین کس بیان برد را به تو می سفر.
خداوندا این قربانگاه از ما بپذر.
ای زینب، ای زینب، ای زبان علی در کام. با ملت خیز حرف بزن، ای زن، ای که مردانگی در رکاب تو جوان مردی آمود. زنان ملت ما، اینان که نام تو آتش عشق و درد بر جانشان می افکند، به تو محتاجم بیش از همه وقت. جهل از یک سو به اسارت و ذلتشون کشنده است، و فرد از سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت تازهشون می کشند و از خود و از تو بیگانهشون می سازند. آنان را از استعمار کهنه و نو، از زندگی سنت های پوسیده و دعوت های افن، از ملعبه تعصب قدیم و تفنن جدید، به نیروی اون فریادهایی که بر سر یک شهر، شهر قصاوت و وحشت می کوبیدی، و پایهای یک عصر قصف جنایت قدرت را می لرزندی، براشور تا برخیش براشوبن و تار و پود این پرده های عنکبوت فریب را بردارن، و تا در برابر این طوفان برداد دهندهی که به وزیدن آغاز کرده است، این شادن را بیاموزن. و این ماشین هولناکی را که از او یک بازیچه جدید می سازد، باز برای استثمار جدید، برای اقفال جدید، برای پر کردن ایام فراغت و برای بلعیدن حریصانه اون سرمایه داری به بازار می آورد، و برای لذت بخشیدن به هوس‌های کثیف بورژوازی، و برای شور آفریدن به تالارها و خلوت‌های بی‌شور و بی‌روح اشرافیت جدید، و برای سرگرمی زندگی پوچ و بی‌هدف و سرد جامعه رفاه در هم بشکند، و خود را از حرمهای اسارت قدیم و بازارهای بی حرمت جدید به امامت تو نجات بخشم.
امام حسین علیه السلام برای ادای تکلیفی که روی شونشون حس می کردن از همه چیز گذشتن. این سطح از فداکاری به خاطر زنده نگه داشتن اسلام و انجام دادن فرمان خداوند اونقدر با ارزش بود که عالمگیر شد. مشتاقم بدونم رزمنده های ما چطور در این قسمت هم امام رو الگو قرار دادن.
آقای رحیمی، 8 سال دفاع مقدس به نظر من زیباترین الگوپذیری از سبک و روش امام حسینه. اما در اون مورد خاص که سوال داشتید، حجت الاسلام و المسلمین زاره که خودشون جانباز و راوی دفاع مقدس هم هستن، پاسخ شما رو میدن.
در خصوص فرهنگ دفاع مقدس ناگفته های فراوانی هست و یک همت بلندی میطلبه که هم ما به عنوان کسانی که شاهد این صحنه ها و قصه ها بودیم، و هم مخصوصا جوان ها و نوجوان های عزیز که امروز مطالبه بکنن، دنبال بکنن اینها رو، اگر ما هم قصور میکنیم، کوتاهی میکنیم در بیانش، مطالبه بکنن، دنبال بکنن این قصه ها رو و کتاب ها و آثاری که نوشته شده مراجعه بکنند. من حقیقتا هر کدوم از این خاطرات برامون تداعی میشه، یک صرف قصه نیست، اینها واقعا تاریخ معلم انسان هاست، تاریخ مبدأ و منشأ عبرت. به هر حال اگر ما، اینا تاریخ ماست، اینها ما هزینه هایی برای این خلق این حماسه پرداختیم و کسانی آمدند، ما امروز قدر بدانیم یا قدر ندانیم، مراجعه بکنیم یا مراجعه نکنیم، چیزی از ارزش کار شهدای عزیز کم نمیشه. اونا زنده هستند و نزد خدای خود روزی میخورند و قهقهه مستانشون بلنده. اونا که ما به خاطر خودمون داریم عرض میکنیم، یعنی امروز در همین زندگی که هستیم واقعا نیاز داریم به اینها که تکرار بشه، تداعی بشه. برخی از اینها انقدر گفته نشده واقعا و بیان نشده، شاید امروز خیلی ها باورشون نمیشه. من یه نمونه رو عرض بکنم. یه بزرگواری الان، خب قطعا راضی نیست من اسمش رو ببرم، از همرزمای ما هست که در شهر ما الان زندگی میکنه، هستش، زنده است. ایشون میگفت من جبهه بودم به وسیله نامه، حالا اون موقع ارتباطات به وسیله نامه بود دیگه، نامم رفت و برگشتش حداقل 2 ماه طول میکشید، در نامه بره و دوباره اونا جواب بدن و برگرد و اینا 2 ماه طول میکشید. خب میگه به وسیله نامه خانواده با من هماهنگ کردن که ازدواج بکنم، عروسی رو اینا رو همه رو هماهنگ کردن به وسیله نامه. حالا قبلا مثلا حالا خواستگاری و نمیدونم جشن عقد و فلان اینا انجام شده بود، ولی مثلا عروسی رو به وسیله نامه هماهنگ کردن که مثلا فلان تاریخ. حالا اون موقع هم عروسی ها تو خونه ها بود دیگه، تالار و فلان و این حرفا که نبود، مثلا از اطراف و روستاها و این ور اون ور میان و عروسی ها تو خونه ها گرفته میشد، اینا 2-3 روز هم طول میکشید عروسی. لذا میگه این مهمان ها و فلان و اینا، به خانواده گفتم، به پدر مادر گفتم همه اینا رو مثلا نامه نوشتم که همه اینا رو آماده کنید، هماهنگ کنید، من خودم رو میرسونم برای عروسی. خلاصه میگه اون روزی که من قرار بود یکی 2 روز قبل از عروسی بیام مرخصی، هی با تأخیرهای مواجه شد و مشکلاتی بود تو جبهه که من دقیقا اون شب عروسیم اومدم، یعنی روزی اومدم که امشب عروس میارن خونه ما، شب عروسیم اومدم. میگه اومدم، خیلی واقعا این جوانهای امروز شاید اینو باور نکنن، میگه اومدم مثلا فرض کنیم از منطقه جنوب، تصور کنید، حرکت کردم پست به پست، کورس به کورس، سوار ماشین شدم از اهواز به اندیمشک و اندیمشک به خرم‌آباد و همینجوری اومدم تا رسیدم ملایر، مثلا از اونجا بیام همدان. میگه دیگه رسیدم ملایر، دم غروبی بود و ماشین نبود. بعد همینجوری که مثلا ماشین نبود من خودم برسونم همدان که بابا امشب عروسی منه، امشب مردم همه دعوتن، مهمون اومده، امشب عروس میارن، من دامادم. خلاصه هیچ ماشین گیر نیومد و اینا، من گفتم برم سپاه ملایر مثلا یه سری بزنم ببینم از اونجا یه وسیله چیزی پیدا میکنم برم همدان. میرفتم اونجا، دیدم که 2-3 مینیبوس جلوی سپاه هست و شلوغ و خانواده ها اومدن و سرصدا و شلوغ و فلان اینا. گفتم چه خبره؟ پرسیدم، گفتن که تو جزیره مجنون پاتک شده، از اونجا با سپاه ملایر تماس گرفته بودن، چون گردان های لشکر ما هر کدوم هر گردانی مالی شهرستان بود، گردان ملایر که توی مثلا جزیره پاتک خورده، گردان احتیاط نداشته، مثلا از اونجا درخواست کمک کرده بودن بچه های رزمنده به همدیگه. حالا اون موقع ارتباطات اینجوری نبود که، یه جورایی به همدیگه خلاصه خبر دادن، یعنی از اونجا با سپاه ملایر تماس گرفتن، اینجا هم بچه ها رفتن در خونه های همدیگه رو خبر کردن، یه 2-3 مینیبوس رزمنده جمع شدن برن خودشونو برسونن به جزیره مجنون، یعنی همون جایی که من دیشب از اونجا راه افتادم اومدم که بیام امشب به عروسیم برسم، اونجا پاتک شده پشت سر من. میگه منم با همین رزمنده ها برگشتم چیز، و واقعا عروسی دیگه انجام شده بود دیگه، یعنی عروس آورده بودن، عروس بدون داماد و دیگه هیچی، عروسی فامیلا همه فنا اینا هیچ، میره اتفاقا تو همون پاتک هم مثل این که مختصری مجروح میشه این بنده خدا. میخوام بگم ببینید واقعا حتی ما داریم کسانی که، یعنی ما بعضی موقع به شوخی میگیم شما هنزلم نشدید، چون هنزله بالاخره یه شب زندگی کرد، شما هم هنزلم نشدید، یعنی اگه شهید میشدید. واقعا امروز شاید این برای مثلا خانواده ها و جوان ها و اینها غیر قابل باور باشه که مثلا شب عروسی دوباره برگردی منطقه بدون اینکه مثل هنزله تا عروس رو ببینید، برگردید منطقه و این هجله عروسی رو رها بکنید برید منطقه، و حالا منطقه هم اونجا مثلا جزیره مجنون و پاتک و فلان و این حرفا.
بخونم
رهبر که فرمان بده فرقی نمی کنه بزنی به دل سپاه یزید یا سپاه اولاد یزید. روزی که فرمان داده شد خط شکن باشید. اینا بودن که رفتن به پشت خاک ریز و نشونه گرفتن قلب تجاوز. گلای تازه شکوفای باغ زندگی، گلای تازه شکوفای باغ انقلاب که مردان سینه سپر کردند برای دفع تجاوز. مردانی که مردان جنگیدند بی چشم داشت.
وقتی در مورد دفاع مقدس حرف میزنیم، نشانه ادب و احترام رو در چهره ها میبینیم، چون حکایت کسانیه که از همه چیزشون به خاطر دین و وطن گذشتن. این لحظه مشتاقم از نقش انقلابمون در گروه مقاومت لبنان بدونم.
آقای رحیمی، انقلاب ایران برای خیلی از کشورها الگو واقع شد و همین مسئله هم تن قدرت‌های دنیا رو لرزوند. همراه دکتر حبیبی، استاد حضور دانشگاه و کارشناس بیداری اسلامی میشیم تا بیشتر در این باره برامون بگن.
یکی از روش‌های دشمنی با جریان حق، تفرقه انداختن توسط دشمنان در جریان حسینی تاریخ هستش. این جریانات رو ما دیدیم، لمس کردیم، یعنی مردم ایران دیدن، تجربه نگاری کردن، برخی از افراد هنوز هستن که اینها اومدن گروه های تجزیه طلب رو درست کردن برای اینکه آسیب بزنن. خب ما اعتقاد داریم که همه آزادی خواهای دنیا، همه حسینی های دنیا پشت سر انقلاب اسلامی قرار گرفتن، سنگرشون شده انقلاب اسلامی. در این موضوع هیچ جای شکی نیست. اما دشمن هم بیکار نشده، اومده و قصد داره که جبهه مقاومت رو و انقلاب اسلامی رو تضعیف بکنه. گفتن دیگه، اون تحلیلگر صهیونیستی گفتش که جبهه مقاومت یک بازو داره، یک مچ داره و یک قلب داره. قلب جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایرانه. گفت بازوش سوریه است و مچش و مشتش حزب الله لبنانه. اینها اومدن و واسه هر سه قسمت اون برنامه ریزی کردن. شما نگاه بکنید کیا اومدن کموله رو تقویت کردن، کیا الان رسانه در اختیار کموله گذاشتن، کیا الاهوازیه رو دارن حمایت دارن میکنن. گروهکی الاهوازیه که به دنبال تجزیه استان خوزستان هستش. اما مردم عزیز خوزستان دیدن حرکات الاهوازیه رو سال 97، 5 سال پیش، که این گروهک روز رژه ارتش نیومد به ارتشی ها شلیک بکنه، نظامی ها رو به رگبار نبست، مردم عادی رو، تماشاچی هایی که اومده بودن رژه رو تماشا بکنن، به سمت اونها تیراندازی کرد، اونها رو به رگبار بست. شما همین قضیه شاهچراغ رو نگاه بکنید، اومدن یه عده مردم عادی رو در حرم حضرت شاهچراغ به رگبار بستن. خب اینا از طرف کجا دارن حمایت میشن؟ همین گروهی که کموله که معروف بود دیگه، اینا در زمان جنگ با سرامیک سر میبریدن، با حلبی سر میبریدن.